الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بس که امشب داریم وحدت نظام ربوبیت هست در مورد خود انسان، نوع انسان. دو آیه رو ذکر میکنم خدمتتون در این باره. یکی میخوام بگیم وحدت، اول این عنوان بحث رو توضیح بدم. وحدت نظام ربوبیت در مورد نوع انسان یعنی چه؟ این به این معنی هستش که انسان یک نوع واحد رو تشکیل میده و حقیقت ثابتی داره که بعد در مورد خود انسان بحثمون هنوز شروع نشده دیگه، چون قرار اول در مورد خود خداوند تبارک و تعالی بگیم، بعد در مورد انسان هم صحبت کنیم. اونجا بیشتر این قضیه ثابت خواهد شد که انسان یک نوع واحد است، تشکیل شده از یک جنبه فطری که هم نفخه الهی هستش که برای همه زمانها ثابت است، و همچنین یک جنبه طبیعی سرشت او ماده است و طبیعت هستش و جنبه طبیعی و حیوانی و این چیزها داره. این هم ثابت هستش، خواستش قوانی است، در طول تاریخ ثابت است. لذا با توجه که گوهر بشر یک گوهر ثابتی است، ذاتیات بشر یک امور ثابتی هست، اون چه که سعادت یک انسان هست سعادت همه اونها هست. اونی که مایه شقاوت و بدبختی انسان هست برای همه اعضای انسان هم هستش. لذا خداوند تبارک و تعالی با یک دین و یک آیین همه بشر رو مورد خطاب قرار میده. اینجوری نیست مثلا برای آسیایی ها یک دین بیاره، برای اروپایی ها یک دین بیاره، برای افریقایی ها یک دین بیاره. افریقایی و آسیایی و اروپایی یا نژاد یا آب و هوا یا خیلی از مسائل دیگه هیچ نوع دخلی در ذاتیات انسان، در ثبوت ذاتیات، در ذاتیات ثابت هستن. و بنابراین آیین و دینی که میاد انسان رو مورد خطاب قرار میده یک آیین و دین واحدی هستش در مورد خداوند تبارک و تعالی. اما در مورد آیین‌های بشری اینجوری نیستش. در آیین‌های بشری یعنی چیزها مکاتبی که بشر خودش درست کرده. شما نگاه بکنید هیچ کدوم از مکاتب بشری نیستن که روحیات شخص، حب و بغضهای او، مسائل گذشته او تأثیری در نظام فکریش نگذاره. تأثیری در نظام فکریش نگذاره. مونتسکیو بحث جالبی داره در این مورد، در روح القوانین، که من در همون داشناسی هم توضیح دادم، که همه خصوصیت‌های فرد وقتی میخواد یک مکتبی رو، یک راه حلی رو برای دیگران ارائه بده، خصوصیات او، مسائل گذشته او تأثیر داره. عقده های قبلی که مثلا شخص باش دوچار بوده، اینه که تأثیر داره. مکاتب مختلفی که بشر ارائه داده مکاتبی هستش که ناشی از ساختار روحی یک فرد بوده، و چون از نمونه این فرد در اجتماع تعدادی بودن که شباهت های با این شخص داشتن، بیشتر اون مکتب گرفتن. ولی مکاتب الهی اینجوری نبودن. ادیان آسمانی تنها ادیان بودن که همیشه اشتباهی در مدرسه به خودشون اختصاص دادن، همیشه سلامت بودن. اینجوری نبودی که مثلا بیان چند نفر رو بگیرن، چهار نفر رو که مکتب بگیرن، چهار نفر رو مکتب دیگه با هم اختلاف پیدا کنن. این ده ها و صد ها ایست که از طریق بشر ارائه شده به جامعه بشری محصول تفکرات یه فرد هستش و تجربیاتش، چه بشکلی چیزی در رو داده. بعضی با این نزاق سازگار بوده، ما مزایدشون این چیزها قبول کردن، بعضی هم سازگار هم قبول نکردن. اما ادیان آسمانی به خصوص اسلام فطرت رو و حقیقت و ذاتیات رو مورد خطاب قرار میده. کاری با عوارض شخصیت انسان نداره. این که این شخص امریکاییست، اروپاییست، افریقاییست، آسیاییست، با سواد است، بی سواد است، از خانواده ثروتمند است، از خانواده فقیر است، سفید پوست است، سیاه پوست است، نه با هیچ کنی کاری نده. همه از اون جهت که انسان هستن نه او بیادی هستن داره ذاتیات ثابت و واحد، و چون این چه این هستش آیین خداوند منطقه رو بر ذات تنظیم کرده، که بعد در مورد مسئله فطری بودن اینجور اینها همینجا هم توضیح خواهیم جد، همینجا قبل مفصل هم در دوست مرد راه شناسی مفصل اونجا بحث کردیم دیگه. دو فقایی که میخوان تو این قضیه فطری بودن دین، که اصلا کلیه باید خواه و نباید خواه دین با توجه به ساختار وجود بشر تنظیم شده. دین رو خداوند منطبق با ساختار وجود بشر و نظام آفرینش تنظیم کرده، و نظام آفرینش هم باز منطبق با چی هستش؟ بر دین هست. یعنی هر دو هم تطابق کامل دارن، کاملا تطابق دارن. پس نتیجه میگیریم که نظام ربوبیت الهی، تربیت الهی، رب رو گفتیم یعنی چی؟ یعنی مالک مدبر، مالک انسان ها و تدبیر کننده امور اونها، با یک نظام واحد همه انسان ها رو مورد خطاب قرار میده و تدبیر میکنه امر اونها. ربوبیت خودش رو در مورد انسان با یک نظام واحد اعمال میکنه. در سوره غافر یا همین سوره مؤمن آیه مبارکه، سوره مبارکه غافر آیه 40 میفرماید که خیلی دقت کنید، بسیار زیبا پشت سر هم چیده اینها رو. اول از این از خودش شروع میکنه، طبق همون نظمی که ما شروع کردیم، از الله شروع میکنه. میگه الله الذی جعل لکم الارض فراشا و السماء بناء و صورکم فاحسن صورکم و رزقکم من الطیبات ذلکم الله ربکم تبارک الله رب العالمین. چقدر این آیه حرف داره. اللهی که ما گفتیم، اون الله، الذی، کسی هستش که جعل یا خلق، فرق نمیکنه، جعل است در آیه ولی همون معنای خلقه، قرار داد آفرید زمین رو برای شما، لکم زمین رو برای شما. خب پس بشر محور خلق و جعل چی هستش؟ زمین هست، زمین برای بشر قدید. یعنی این زمین رو وقتی میخواییم برای این قرار بریم، حالا اصلا شما نگاه کنید، ما میگیم که وقتی میخواییم بگیم که فقط برای بچه تون، شما میخواید یه پسر بچه مثلا 5 ساله دارید، میخواید برسی هدیه بخرید، میگه چی کار میکنید برای این پسر؟ میگه کامپیوتر مثلا پنتیوم بخرید. خب چه استفاده میتونه بکنه؟ ولی خیلی هم خوب باشه. مثلا میگه تلویزیون میخرید براش، یه اتوبوس مثلا براش میخرید، یه هواپیما براش میخرید، تو باید که چیزای خوبی هست، ولی هیچ ساختار بشه بچه تون اینجا لحاظ نشده. یه پسر بچه 5 ساله باید چیزی براش بخرید که با ساختار 5 سالگی این جور در بیاد. وقتی میفرماید جعل لکم الارض، زمین برای شما قرار داد، یعنی زمین و همه شرایط زیستی که روی زمین هست با میلیاردها قوانینش و همه موجوداتش یه نسبتی با شما داره، یه کاربردی برای شما داره، ارتباطی به بشر داره. خیلی نتایج از این گرفته میشه. الان فرصت نیست. در طب، در محیط زیست و در خیلی در اقتصاد مسائل بسیار مهمی هستش که از همین آیه میشه فرمول‌های مهمی برش داره بود. از همین آیه که جعل لکم الارض، ارض مال شماست و منطبق با ساختار وجودی شما این جعل شده و قرار داده شده. این جعل چون خداوند به حکمت که نیست، خداوند حکیم هست، کار عبس داری کنه. این جعل برای شما هست، زمین برای شماست. برای همین اگر مثلا میگفت ما ماه رو برای شما قرار دادیم، خیلی چیز عبسی بود. اگر میگفت مریخ رو برای شما قرار دادیم، خیلی چیز عبسی بود. اگر میگفت مشتری رو برای شما قرار دادیم که ده ها و صد ها برابر زمین است، خیلی چیز عبسی بود. چرا؟ چرا؟ چون هیچ کدوم شرایط زیستیشون با فضای، با شرایط ساختار بشر، با ساختار وجود بشه سازگار میشه. بشر بخواد بره کره ما میمیره، بخواد بره مریخ نمیتونه حیات داشته باشه، حتی شرایط حیات نیست اونجا. اگرم باشه الان با سیستم پیشرفته بدن انسان سازگاری نداره، باید روش کار کرد. میخواد بره مشتری همینطور. وقتی میگه کلمه ارض، اینو خوب دقت بکنید، اینو خوب دقت بکنید، کلمه ارض رو میگه یعنی این ارض با انسان سازگاری داره. اصلا ارض و انسان با هم دو مولود هستن از یک رحم، دقت میکنی؟ با هم و برای هم ساخته شدن، نه مریخ، نه مشتری، نه جای دیگه، نه هیچ جای فضا. اونی که برای انسان هست و منطبق ساختار وجودی انسان هست، عرضه و معنی عرضیت عرض انسان هستش. چون انسان این چنین هست، عرضه منچنان هست. خود به این توجه فرمید، الان نمیرسیم خیلی مقصود واردش بشیم. اگه اینو که دارم عرض میکنم فهمیدید، بعدا متوجه میشید که اینی جائلون فل عرض خلیفتن، من در زمین میخوام خلیفه قرار بدم. چرا؟ چرا در جایی نه بخوام خلیفه قرار بدم؟ خلیفه من در عرض هستش. مثل این عرض یعنی چی؟ بعد میفرماید که نه تنها من عرض رو، زمین رو برای شما قرار بدم، بلکه آسمان رو هم برای انسان قرار بدم. یه جلسه قبل توضیح دادم و السماء جعل لکم الارض قرارا و السماء بنا، زمین هم آسمان هم برای شما قرار بدم. وقتی میگه آسمان رو برای شما قرار دادیم، اینجاست که ما متوجه میشیم که زمین به تنهایی و بریده از همه اجرام آسمانی قابلیت برای حیات بشر رو نداره. این زمین اگر بخواد زمین مرکز زیست بشر باشه، باید خورشیدی هم داشته باشه، باید ماهی هم داشته باشه، بعد باید حتما اتمسفر داشته باشه، باید لایه اوزون اوسه اطراف زمین باشن. اگر این لایه اوزون برداره، حیات ممکن نیستش. اشعه مورد بنفش همه چیز رو از بین خواهد برد و باید حتما فاصلش 8 دقیقه 7 دقیقه خورده با خورشید باشه، نه کمتر و نه بیشتر. باید فاصلش با ما حتما تو همون قد باشه. باید زوایای چرخششون یا گردشش دور هم دیگه و نسبت رابطشون با هم دیگه توی رابطه ریاضی ثابتی باشه و و و و و, و, و تا آخر. قبل مفصل توضیح دادم که این خورشید که خودش ول نیستش، که شمس رو برای ما قرار داده، قمر رو برای ما قرار داده، چه و چه و چه. این خورشید تو منظومه شمسی است، منظومه شمسی است، منظومه شمسی نمیتونه منظومه شمسی باشه و برای بشر قرارگاه باشه، مگر اینکه رابطه‌اش با کهکشان راه شیری تنظیم باشه. کهکشان راه شیری باید با کیهانش ارتباط مناسبی داشته باشه. و بگید برو تا بعد. نگفت خورشید، حتما در جاهای دیگه ما شمس و قمر رو داریم، اما گفت و سماعه بناعن، آسمان رو، یعنی اون که در مقابل زمین هست رو ما برای شما را دارد. یعنی انسان مقامش چقدر مهم است. تا اینا حل نشه، ورود مسائل انسانی کار ماشینانه ای هست، چه در قالب مدیریت، چه در قالب تعلیم و تعلم، چه در قالب اقتصاد، چه در قالب جامعه شناسی، چه در قالب روان شناسی و چه در قالب های دیگه. همه کار ناشیانه هست و همه عقیم میمونه، نتایجی که باید بده نمیده. الله الذی جعل لکم الارض قرارا و السماء بنا، اون کسیست که برای شما اینا رو قرار داده، تنظیم کرده میلیاردها قانونی که حاکم بر این نظام ها خلقت هست، با ساختار وجود شما تنظیم شده. مبسوط اینا تو راه‌شناسی، به خصوص راه‌شناسی جدید، توضیح کامل دادیم که یعنی چه اینا. کامل گفتیم 5 تا مطلب باید رعایت بشه تا انسان بتونه زندگی بکنه. یکی شناخت کامل جسم، شناخت کامل روح، شناخت کامل رابطه جسم و روح، شناخت کامل طبیعت و نظام خلقت و شناخت کامل این مجموعه طبیعت و انسان ارتباطشون. و این اطلاعات هیچ کس جز خود خالق نداره، جز خود خالق هیچ کس این اطلاعات نمیتونه داشته باشه و برای همین هم جز خود خالق نمیتونه بشر رو تربیت قرار بده، ربوبیت برای بشر بکنه، هیچ کس نمیتونه. خب بعد چی میفهمد؟ بعد میفهمد خیلی عجیب. آقا اینا رو باید تدبر بکنیم در قرآن. این تدبری که قرآن ما رو دعوت کرده یعنی این و صورکم فاحسن صورکم، و شما رو هم خدا ساخته، تصویر کرده و نقاشی شما و انگارمیزی شما، صورت کرده شما با خداست. اما قرآن میگه چی؟ میفرماید فاحسن صورکم، من خدا دارم شهادت میدم. اما عالمتر سراغ دارید؟ از من متخصصتر سراغ دارید؟ من دارم به شما میگم شما رو خیلی خوب ساخته، فاحسن صورکم. خب زمین رو برای شما تنظیم کرد، آسمان برای شما تنظیم کرد، خودش هم ساختار وجودتون رو کامل کرد و زیبا کامل کرد، خوب کامل کرد. یعنی چی خوب کامل کرد؟ این احسان در صورتگری یعنی چی؟ یعنی مثلا فرق قیافه رو بشر کرده، رابطه چشم و ابرو این است؟ نه، یعنی اصلا این ساختار بشر چون پیچیده‌تر موجوده دیگه، این میلیاردها سلولی که تو بشر هست طوری تنظیم شده که میتونه از این زمین آسمان بهره برداری کنه. این زمین آسمان متناسب با هستش، خیلی متناسب با اون هستش. احسن صورکم و رزقکم من الطیبات، و طیبات رو، بحث طیبات هم خیلی مهم است در مقابل خبیثات، که طیبات رو برای شما رزق قرار داد، خبیث رو منعتون کرد، از چیزهای خبیث نزدیک، رزق شما نیست امور خبیث، طیبات رو رزق قرار داد برای شما متیب. خب بعد میفهمد حواستون باشه ها، ذالکم الله ربکم، اون خدا رب شماست. ببین اول نظام خلقت رو بیان کرد، بعد نظام ربوبیت. یعنی ربوبیت فرع بر چی هستش؟ خالقیت هست. از تا خالقیت، یعنی ما ربوبیت رو کی باید رب باشه و مالک مدبر باشه؟ کسی خالق. تدبیر باید بر اساس چی صورت بگیره؟ بر اساس نظام خلقت باید صورت بگیره. میگه همون اللهی که تو جلسه قبل خالقیتش رو مطرح کردیم، الله خالق و کل شیء، اون اللهی که علیم به کل شیء، اون الله رب شما هم هست. یعنی وحدت خالقیت و ربوبیت، همون توحید چی؟ توحید مراتب توحیدی که در درسای توحید بخونی، توحید ربوبی، توحید ذاتی ربوبی، اینها که ازش هم داره بیان میکنه. اول از رب شروع نکرد، اول از کی شروع کرد؟ از الله شروع کرد که خالق است. خلق رو گفت، گفت دقت کنید رب شما باید خالق شما باشه، شما هیچ کس جز خالقتون نه رب شما باشه. بعد چی گفت این رو خلق کرد؟ جعره ای خلقه دیگه. بعد چی گفت خلق کرد؟ گفت حالا حواستون باشه که ذالکم الله رب بکن، این خدا رب شماست، این خدا رب شماست. بعد برای کسایی که ظریفن، برای کسایی که لطیفن، برای کسایی که لذت میبرن از این رابطه و کیف میکنن، یه حال قوی همین آخرش میده به همه، اونایی که حال میخوام بکنن، میگه که فتبارک الله رب العالمین، بدونید که ربوبیت من مبارک استش، ربوبیت من مبارک استش، فتبارک الله، برکت بیو تفسیرشم زرفت قبل خوندیم یعنی چی فتبارک الله، این بدون مبارکه. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم است. دیدگاه دقیق و صحیح و حقیقی این هستش که یه کسی بفهمی که خدایا اصلا باید همینجوری میشد، تو باید من همینجوری خرم میشد، دور زمین حق است ربنا. وقتی اینو که خودش داره میگه، میگه اونا که خیلی لطیفن و ظریفن، شبه که میان به آسمان نگاه میکنن، میان ربنا، از رب شروع میکنن، با هیچ جایی کار ندارن، از رب به خودشون شروع میکنن، ربنا ما خلقت هذا باطلا، بیهوده خلق نکردی. چون به ربوبیت نگاه میکنن، به رابطه خودشون با این نگاه میکنن، به این نظام نگاه میکنن، هدفدار بودنش هم میفهمن و از هدفدار بودنش میفهمن که باید ماورای این طبیعت هدفی باشه و میرن تا اون عمق ابدیت و بهشت و جهنم. سبحانک فقنا عذاب النار، اونجا به اینجا توی مناجاتشون میان خدا ما از جهنم نجات بده، از عذاب نجات بده. سبحانک فقنا عذاب النار. حالا یه بقدر که بریم جایی در مورد حق بودن این خلقت بخوایم صحبت بکنیم، که این حق، این خلقت حق است، عبث نیست. خوش باید کسی که حقیقت رو همینجوری خدا برش نقد کرده، همینجوری برش تفسیر میکنه بگه، یعنی از وجودش این آیه بیاد. موسی اینجوری بود، موسی از قول خدا که نگفتش، که موسی به فرعون فرمود ربنا، ربنا الذی احسن کل شیء خلقه. موسی دیدش با دید خدا یکی شده، کل شیء احسنه، همه رو به بهترین صورت خلق احسن و نظام احسن، یعنی اینجوری آفریده. ثم هدا، اینو موسی میگه. آیه بعدی، خب این مبنا قرار بگیره برای آیه بعدی، آیه بعدی رو بهتر میفهمیم در مورد وحدت نظام ربوبیت در مورد انسان خداوند چگونه استدلال میکنه برای بشر و آیا اصلا راهی برای بشر، راه فراری نسبت به این استدلال های خداوند تبارک و تعالی هستش. این آیه رو برای ما فرستادید، ما و بشر قرآن رو چه بفهمد و چه نفهمد قیامت مسئول است، چون خداوند امر به تدبر کرد. همون تدبر کنید، بی خود که سر 24000 پیغمبر نفرستادم که همشون یا اکثرشون کشته شدن، برای چی پس اینا همش اومدن برای تو پیام آوردن؟ حالا نمیخواستید تدبری بکنید ببینید شاید چیزی برای تو فرستاده باشن. ان شر الدواب الصم البكم الذين لا يقن الذي لا يقن يا الذين لا يقن. بدترین جنبنده و موجودات کران و لالان و کورانی هستن که تعقل نمیکنن، کر و لالهایی هستن که تعقل نمیکنن، یعنی قرآن رو میخونن هیچ تدبر. قرآن، خداوند نمیگه قرآن خوندن مهم هست، میگه تدبر در قرآن مهم است. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، آیا تدبر در قرآن نمیکنن یا بر قلبشون قفل زده شده؟ یعنی چه؟ کسی اهل تدبر در قرآن نیست، قفل است رو قلبش، باید بشکنه اینو، بازش بکنه، برسونه خودشو به جایی که تدبر در قرآن کنه، فهم قرآن کنه. آیات برای ما فرستاده، کسی که نفرستاده چه؟ سوره انبیاء آیه 92، بحث وحدت نظام ربوبی. ان هذه امتکم، امتکم امتون واحده، ان هذه امتکم امتون واحده و انا رب بکن و انا رب بکن فعبدون، فعبدون. داره وحدت چی رو بیان میکنه؟ توحید عبادی رو بیان میکنه. از توحید ربوبی داره میاد سراغ توحید چی؟ توحید عبادی. می‌فرماید که ان هذه امتکم، این امت، این نوع انسان و نسل انسان، امت واحده، یک نسل و یک نوع واحد تمام. و انا ربکم، ربتون که من نیستم، همه تو رو من خلق کردم، همه تو رو که من دارم تدبیر میکنم و ربتون هستم. رب العالمین دیگه، رب العالمینه. وقتی رب العالمین هست، منم رب شما هستم، رب همه عالمین هستم و رب شما هم هستم. خب میخواد بگه چی؟ میگه وقتی من خالق همه شما هستم و رب العالمین هم هستم، فعبدون، پس من رو عبادت کنیم، من رو اطاعت بکنیم. سوال چی میخواد بگه دیگه؟ اصلا کسی میگه شما بخواد اطاعتش بکنید، عبادتش بکنید؟ لا اله الا الله، لا اله الا هو. خون جلسه قبل چه نتایجی گرفت؟ چون میخوام واقعا نیست، یه خالق که بیشتر نیست و یک ربم که بیشتر نیست، همونی که الله هست همونم رب العالمین هست، و همونم که رب العالمین هست الان میرسیم جلسه بعد به الوهیت، همونم اله هستش دیگه. بدون مایی چی میخواد بگید؟ از چی میخواد اطاعت بکنید؟ تحت ولایت چه کسی میخواد قبلید؟ خود من، خود الله، من مستقیما رب شما هستم، دارم الوهیت شما میخوام، من عبادت بکنید، من عبادت فعبدون. پس خالقیت و مسکر، ربوبیت و مسکر، رب و توحید چی؟ عبادی. و برپت علت، میخواد علت بگه استدلال ما بر توحید عبادی چی هست؟ وحدت و ربوبیت هست. یعنی چون رب ما واحد هست، ما باید توحید عبادی داشته شیم، یک نفر و یک ذات رو بیشتر عبادت نکنیم، جز او را نپرستیم. چرا ایا که عبود و یاسن هستیم؟ چون الحمدلله رب العالمین مالک یوم الدین هم هستش، جزاییت نبود و یکن است. یکن نبود و یکن است، تنها تو روی پرستیم و تنها از تو کمک میخوایم، یعنی چی؟ یعنی چون رب العالمین خودتی دیگه. این آیه مبتنی برای اون آیات قبل هستش. از اونی که رب العالمین هست باید کمک گرفته، حقیقه اون که نمیشه کمک گرفته، چون مالک اوست و مدبر اوست، کسی غیر از اون ملکیت رو عهده نداره. لهو ملک السماوات والارض، و رب فقط هموست، من میشه که از غیر او کمک گرفت. برای همین میگه که شما اینو بگید، بگید یا که نستن، تنها از تو کمک میخواییم، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. حالا اینکه خب این رابطه رو ما چگونه برقرار کنیم؟ این وسط، این وسط ها چه کار میکنن؟ انبیا چه کار میکنن؟ ائمه چه کار میکنن؟ این وسط که موضوع اصلی بحث ولایت ما آخر سر به اینجا منتهی میشه دیگه. حالا میرسیم به اونجا، فقط تو ولایت مستقیم و ارتباط مستقیم خداوند تعالی و تعالی به بشر بگیم تا برسیم به خب. ما رو اندامه رحمت الله تعالی علیه در مورد این آیه دوم که خدمتون عرض شد نکته رو میفرماید. میفرماید این نوع انسان در شرح آیه دوم که براتون خوندم، امت شایسته است و این هم واحد هست، واحد است. بعد در پرانتز مرقوم فرمودن همه انسانیت یکیست. حالا مترجم ترجمه کرده این رو یا خود مرحوم علامه متن نگاه نکرده. پس امت واحده ای هستید و من پروردگار شما هستم. من یعنی چی؟ الله والکم الله ربکم، من الله تبارک و تعالی رب شما هستم، پروردگار شما هستم. باز خواهش میکنم به کلمه پروردگار دقت بکنید. کلمه رب که در قرآن ها در فارسی ترجمه پروردگار شده، ترجمه کاملی نیست. پروردگار ترجمه کاملی نیست، یعنی پرورنده. دقیقا که وقت رب بمینیم ما رو ناشایی میدیم پروردگار دیگه، فارسی همینه، بیشتر از این جون نداره فارسی، نمیتونیم اون معانی که تو روح میگنجه همش رو بیان میکنه. برای همین قرآن به زبان کامل تری نازل شده، به زبان عربی، تا قدرت فهم بشر بالا بره. من نا انزل نا قرآن من عربی لعلکم تعقلون، عربی با عقل رابطه داره، به عربی نازل کردیم که شاید شما تعقل کنید. یعنی اگه عربی نازل نمی‌کردیم نمی‌تونید که باید تعقل بکنید، در حد عقل شما هست اونقدر نمی‌تونید تعقل کنید. زبان عربی میگه میگه رب همه چیز مشخصه، معانی کامل می‌رسونه، اما وقتی پروردگار میاد پایین، وقتی رحمان و رحیم میگه بخشنده و مهربان، بیشتر از این نمی‌تونیم بگیم دیگه. ولی رحمان یه چیز است، رحیم یه چیز است، بارهای خاصی اینها دارن. چرا توصیه کنم حتما رو ادبیات عرب دوستان کار جدی بکنن. حالا دیگه یه ترجمه اینجوری هستش، پروردگار شما هستن، زیرا بعد خود مرحوم علامه کامل میکنه، یعنی معنی پروردگار رو خوب بیان میکنه، میفرماید زیرا مالک و مدبر شما هستن، پس تنها من رو پرستید و نه دیگران را. بعد در جای دیگه میفرماید، در باره همین آیه میفرماید نوع انسانی، وقتی نوع واحدی و امتی واحد، نوعی واحد و امتی واحد و دارای هدف و مقصدی واحد باشد و آن هم عبارت باشد. هدف و مقصد واحدش چیه؟ هدف انسان توی کلام فرمودن عبارت باشد از سعادت حیات انسانی، دیگر ممکن نیست غیر ربی واحد ارباب دیگری داشته باشد. چون ربوبیت اینجا هست که به سر اون غنچه بحث و ذکر میکنه، کامل بیان میکنه، بعد در مورد توضیح خواهیم. چون ربوبیت و الوهیت، و الوهیت جلسه های اینجا توضیح خواهیم داده انشاءالله، منصب تشریفی نیست تا انسان به اختیار خود هر چرا و هر چرا خواست برای خود رب قرار دهد. مثل خونه بگیم، مثلا من این خونه دوست دارم، اون یکی رو میخوام، این ماشین رو میخوام، اون ماشین رو میخوام. تشریفاتی که نیست، اعتباری که نیستش که، بلکه ربوبیت و الوهیت به معنای مبدع تکوین و تدبیر است. یعنی همونی که خلق کرده اولین بار و همونی که داره تدبیر امور میکنه. شما اصلا غیر از اون نمیتونید کسی دیگر رو رب انتخاب کنید، اصلا نیست کسی که بخواد انتخابش کنید. نه اینکه باشه و شما بهتون اجازه ندن بیان نکنید، اصلا نیست. رب دیگری حقیقتا در جهان نیست، کسی دخالتی نمیتونه کنه، کسی غیر از خداوند قدرت نداره، کسی جز او این جهان رو تدبیر نمیکنه، اساسا نیست، وجود نداره. انبیا ما دارن همین جواب میگن، قولوا لا اله الا الله تفلو. و چون همه انسان ها از اولین و آخرینشان یک نوع و یک موجودند و نظامی هم که منظور تدبیر امورش در او جریان داره، چقدر زیباست، نظامی هم که به منظور تدبیر امورش، یعنی امور انسان، در او جریان داره، نظامی واحد و متصل و مربوط که بعضی از اجزا رو به بعضی دیگر متصل می‌سازد، قهرن این نوع واحد و نظام واحد را جز مالک و مدبری واحد به وجود نیاورده است. و دیگر معنا ندارد که انسان ها در امر ربوبیت با هم اختلاف کنند و هر یک برای خود ربی اتخاذ کنند، جز ربی اتخاذ کنند غیر رب آن دیگری، و یا در عبادت راهی برود غیر آن راهی که دیگری سلوک میکنند. پس انسان نوع واحد است و لازم است ربی واحد اتخاذ کند و او ربی باشد که حقیقت ربوبیت را واجب باشد، و او خدای از خدای نمیدونم اینجا جمله نگرفت، یا خدای واحد است یا الله هستش. بعد تفسیر المیزان جلد 14 صفحه 455، جلد 14 صفحه 455. خب از اینجا به بعد بحث، وقتی بحث رسوات از ربوبیت میشه و اینکه خداوند رب العالمین است و همه چیز رو آفریده و همه چیز رو تدبیر میکنه، صحبت از این پیش میاد که این نظام نظامی هستش که هدفدار هستش و بیهوده نیست. نظام یک جهان نظاممند هست، هدف واحدی داره و عبث هم نیست، بازیچه هم نیست. که ایشان میونه این بحث برای جلسه آینده. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی